بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول خرداد ماه 1402 است. درس خارج حج شماره 345 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 279 در مسئله که ما شماره گذاری کردیم به 404 میفهمد و اذا اخذ حجتن فانفق ما اخذه فی الطریق من غیر اسرافن و احتاج الى زیادتن کان علی صاحب الحجه ان یتممه استحبابا فان فضل من النفقه شیئون کان له ولیس لصاحب الحجه الرجوع علیه بالفضل. خب دو تا قسمت دارین فرمایششون. قسمت اولش این است که اگر شخصی نایب شده، پولی گرفته برای حج، رفته به حج بدون اینکه حالا اسراف و زیاده روی بکند، خرج کرده، اون تا کم آورده، الان نیاز داره به یک مبلغ بیشتری، اینجا مستحب است که اون شخصی که نایب گرفتن نهارا، یعنی از طرف منوبن، وارثای اون منوبن ها، تتمیم بکنن، یعنی اون کسریه رو جبران بکنن. البته مستحب به وجوبی برشون نداره. مسئله قسمت دوم این است که حالا اگر این آقای نایب اضافه آورد در این حج، آیا این صاحب پول می تواند رجوع کند؟ مثلا ورثه های اون منو بند بیان بیان که آقا شما که رفتی مکه، ما مثلا 50 میلیون به شما داده بودیم، 40 میلیون خرج شما شده، الان 10 میلیون مثلا اضافه داری، اون اضافه رو برگردون. می فهمید چنین حقی را ندارد. چرا؟ چون معامله شده به اجاره، اجیر مستحق این مبلغ هست و حق مراجعه ندارد. ما وجه این تقریبا روشنه، برای اینکه در اولی که میگه اجاره کسری آورده بده، چون کار خوبیه، انسان کار خوب را کمک کنه خوبه دیگه، ایشون افته مکه کس را برده، خب چه کاری بهتر از این که انسان به شخص مؤمنی کمک کنه، اونم در راه خیر. البته حالا من دیگه به روایات دیگری تو ذهنم نبود مراجعه کنم، ممکنه به روایاتی هم چیت کرد که اصلا لا اسراف فی الحج، بابا که اصلا در مسیر حج هرچی شما بیشتر خرج کنی مطلوب تره. خب اینم خودش یک نوع خرج در مسیر حج دیگه، هرچقدر ریخت و پاش آدم بکنم. لذا اگر دید اون آقای نایب کم آورده، صاحب حج اون مبلغ را تکمیل بکنه، اون علی التقوا، کمک به مؤمنه. و در قسمت دوم که اضافه آورده نایب، حق رجوع ندارد صاحب حج، به خاطر اینکه خب اجرت مال اون هست، صاحب حج چی دید؟ طلبکار که از اون نیست، اون رفته ارزون تمام کرده به هر دلیل، یا صرفه‌جویی کرده، یا نه اصلا صرفه‌جویی هم نکرده، حالا در روایت الان اشاره میکنه. در روایتی در تحسیب جلد 5 صفحه 414 سلسله روایت 1442 در اونجا می فهمی که ربا موسی بن القاسم عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رعاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت رجلا دراهم يهج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده علي فقال هو له لعله ويغ على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. راوی میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام که من پولی دادم به یه شخصی به نیابت از طرف ما برود به حج و این شخص رفته است حج را انجام داده منتها مبلغی را اضافه آورده ففضل من هاشه ولی این اضافه را به من بر نگردانیده. حضرت فرمود که این مبلغ مال اون هست، برای چی برگردون؟ شاید این بنده خدا بر خودش فشار آورده، نداره مزیقه، خرج نکرده، یه نوبت غذا خورده، ریاضه کشیده تا نیاز داشته یه پول جمع بکنه، وقت بنابراین لازم نیست که به شما بدهد. حالا در اینجا این لعله و زیغ علی نفسه داره که انه تصور میشه که اگر او مثلا تنگ گرفته بر خودش لازم نیست، اما اگر در سعه باشد با سعه زندگی کرده و اضافه آورده باید بده. در روایت بعدی میگه نه، اگر سعه هم خودش داده باز پس دادنش لازم نیست. این روایت بعدی در همون تهذیب جلد 5 صفحه 415 سلسله روایت 1443 اونجا میفهمید محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و عن سهل ابن زیاد عن جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن عبدالله القمی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یؤت الحج یهج بها یا یؤت الحج یهج بها و یوسع علی نفسه فیفضل منها ایردها علیه قال لا یلا. یه چه شخصی نایب شده از امام رضا پرسیدن پولی بهش دادن، خیلی هم مشتی زندگی کرده در رفتن، توسعه هم بر خودش قرار داده، ولی در هر حال مبلغ خوبی بوده، زیاد آورده. آیا لازمه که برگردونه؟ حضرت فرمود نه، این مال اون هست. مسئله بعدی، در مسئله بعدی مسئله 450 است، در همون نهایه صفحه 279 مرحوم شیخ میفهم که ولا یجود للانسان ان یطوف عن غیره و هو به مکه الا ان یکون الذی یطوف عنه مبتونا لا یقدر علی الطواف بنفسه ولا یمکن حمله و الطواف به و ان کان غایبا جاز ان یطوف عنه. قسمت اول این مسئله این است که اگر فردی خودش در مکه حضور دارد، من جایز نیست از طرف او طواف بکنم. خودش در مکه است، بره طواف بکنه دیگه، چرا من به نیابت از او طواف بکنم؟ اینه میگه جایز نیست. و در اینجا یک مسئله از علما پرسیدن که حالا در مناسکام هست، که مثلا جایز است که ما از طرف امام زمان علیه السلام اونجا طواف بکنیم یا نه؟ اینجا بعدی از اون محشین دیدم نوشتن که مثلا رجاءً انجام بده، چون حضرت خودش حضور داره در مکه و اینها. حالا اونم به همین تناسب این مسئله است که خب پس بنابراین حالا از کسی که در مکه حضور دارد نمیشه نایب شد، به استثنای یک نفر. اون یه نفر این است که مبتونه، یعنی قادر بر کنترل مثلا مدفوعش نیست. البته این یه قید دیگه اینه که خیلی اوضاعش خرابه، نمیشه بر دوش بگیرن یا بر تخته بذارن ببرن طوافش بدن. خب مبتونم دو جوره، یه وقتی جوریه که مثلا میتونن لاستیکیش بکنن، ببندنش، ظلام بکنن، ببرندش، طواف بدن باید اون کار بکنن. اما یه وقتی نه، اوضاعش خیلی خرابه، نمیشد و حملش کرد، نمیشه برد. اونجایی که اگر نشود حمل کرد و نشود برد، خب اون بانشی در مکه هست، خب طواف ها که نمیتونه انجام بده، دیگران باید طواف را از طرف او انجام بده. این ادین. اما اگر شخصی غایب باشه از مکه، ما میتوانیم از طرف او طواف انجام بدیم. در روایت در وقتی مشرف شده به مکه، یه دونه طواف بکنید از طرف تمام دوستان و آشنایان و بستگان و خداوند به حساب همه می نویسه. بعدم که برگشتید به هر دوست رفیقی رسیدید فامیل، بگید من یه طواف برات انجام دادم، درستم هست. چون نمیشه یه برای تک تک اینها عمر نوح میخواد اونجا آدم طواف انجام بده. امام تسهیل کرده فرمود یه طواف برای همه انجام بدید، وقتی برگشتید بگید که من و خداوند هم از فضلش به همه همین ثواب میده، کسری هم نمیاد. روایتی که در اینجا نقل کرده است نسبت به این، در تحسیب 45 صفحه 419 سلسله روایت 1455، در این روایت میفرماید که محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان به مکه، قال لا ولكن یطوف عن الرجل یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکه، قال قلت و کم مقدار القیبه، قال عشرت امیال. از امام پرسیدم که دو نفر خودشان هر دو تا در مکه هستن، میشه یکی از طرف دیگری نایب بشه برای طواف؟ حضرت فرمود که نه، نمیشه. اما فرمود که اگر شخصی دوستش غایب است از مکه، در مکه نیست، میشه از طرف او طواف کرد. بعد پرسیدم که چقدر فاصله از مکه مجود معنا هست؟ حضرت فرمود که عشرت امیال، 10 میل فاصله از مکه تا 10 میل فاصله ممنوعه، 10 میل به بعد مانعی نداره، یعنی محدوده. عشرت امیال. میل هم در المنجد نوشته 4000 ذرا، 4000 ذرا، ذرا نیم متر دیگه، 4000 ذرا میشه 2000 متر، یعنی 2 کیلومتر دارم میشه. حالا عشرت امیال طبق این نوشته المنجد 20 کیلومتر میشه دیگه، 20 کیلومتر میشه. مثلا تا 20 کیلومتری شخص اگه در منطقه 20 کیلومتری باشه حاضر در مکه هست، اما اگر بیشتر باشه غایب از مکه هست حکمونه داره. و اما راجع به مبتون، در مبتون قبلا مسئلهش خوندیم، مفصل اونجا روایتش هم خوندیم در طواف و ظاهرن. حالا در اینجا یه روایت آوردیم براتون در تهذیب جلد 5 صفحه 123 سلسله روایت 403، در اونجا میفهمید سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حرید ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال المریض المغلوب والمغمى عليه یرما عن و یطاف عن. مریضی که مغلوبه، یعنی توان نداره، و همینطور مغمى عليه، کسی که در اغما هست، این دو نفر هم میتونیم ازشون رمی انجام بدیم به نیابت، هم میشه طواف از اونها انجام داد، که الان مورد بحث ما یکی از مصادر همین دیگه، مبتون مرید. در مسئله بعدی که مسئله 406 هست، باز در همون صفحه 279 نهایه است، میفهمد و اذا حج الانسان عن غیره من اخ له او اب او ذی قرابة او مؤمن فان ثواب ذلك یصل الى من حج عن من غیر ان ينقص من ثوابه شيء. اگر فردی انسانی از دیگری اصطلاح حج انجام بده به نیابت از دیگری، حالا برادرشه یا پدرشه یا بستگانشه یا مؤمن دیگریه، فرق نمیکنه اون من و من کی باشه، فردی هست ما از طرفش حج رفتیم، ثواب این میرسد به اون من و من بدون این که از ثواب این من و من کم بزنه. یعنی ظاهرش اینجوریه که حالا که مثلا حج اصیل نیست نایب دار انجام میده، مثلا یه ثواب کمتری مثلا بون من و بن برسد، ظاهر این ثوابی برمیاده به من و بن. حضرت میفرمید نه، بالاخره رو نشده بره یا هر چه که هست از طرف او وقتی انجام میدن، خداوند تمام و کمال ثواب این حج را برای من و بن میده. ما نوشتیم که مسئله دو صورت داره. صورت اول این است که ما از اول نیت میکنیم از طرف غیر، مثلا رفتیم به مکه برای اینکه از دیگری انجام بدیم، ظاهر کلام شیخ این صورته. مرجع ضمیرم در ثوابی دارن منوبعنه. اگر منظور شیخ این باشد، روایتی بر این مطلب دلالت داره که ثواب کامل به اون منوبعن میدن. روایت اینه: عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن منصور ابن العباس عن علی ابن اسباد عن رجل من اصحابنا یقال له عبد الرحمن ابن سنان قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فاعطاه 30 دينارا يهج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمره الى الحج إلا اشترته عليه حتى اشترت عليه أن يسعى عن وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تس بما أتعبد من بدنك. خب این روایت در کافی جلد 4 صفحه 312. خب من این اول توضیح بدم. میگه که من خدمت امام بودم، امام صادق علیه السلام، عبدالرحمن میگه یه نفر آمد خدمت حضرت، ظاهرم برای نیابت آمده بود که نایب بشه. امام علیه السلام 30 دینار به او داد که برود از طرف اسماعیل فرزند امام صادق حج انجام بده، چون اسماعیل از دنیا رفته بود زمان امام. حضرت هیچ چیز را فروگذار نکرد مگر اینکه همه شرط و شروط را گفت. این عبارت ولم یترو شیئن من العمرت الالحج، توجه داشته باشید این اصطلاح العمرت الالحج یعنی حج تمتع. من العمرت الالحج، چون در حج تمتع بعد از عمره تا زمان حج ما با نساء میتونیم تماس بگیریم، از این جهت اصطلاحه من العمره الى الحج. امام علیه السلام در این حج تمتع هر چی که لازم بود شرط شروط برای اون نایب بیان کرد، گفت مثلا بدر از ذوالحلیفه باید محرم بشی، چی بشه چی بشه، حتی شرط کرد بر او که در وادی محسر لک لک راه برود. وادی محسر یه منطقه بین منا و بین مشعر، میگن منطقه‌ای که اصحاب فیل نابود شدن در اونجا بود. یه منطقه‌ای که شما به اصطلاح مشعر حرکت میکنید به سمت منا، یه منطقه میرادی که تنگنا حتی خورده، یعنی جاده تنگتر میشه به اصطلاح. اون منطقه منطقه وادی محسر، یعنی منطقه‌ای بود است که اصحاب فیل در اونجا با ابابیل برخورد کردن و اونجا نابود شدن. اینجور که نقل میکنم مستحب است که اونجا انسان هروله بکند، همونطوری که در سعی صفا و مروه یه قسمتی از هروله مستحبه، اونجا هم مستحبه. حتی حضرت شرط کرد که آه شما به وادی محسر که رسیدی، اون که مستحبه. خب اینا شما اونجا هروله بکنید، یسعا یعنی هروله بکند در اونجا مثل شطور لک لک را. ثم قال یا هادا، بعد از این شرط ها از این موقعیت یاد بگیریم که وقتی که کسی را نایب میکنیم، اجیر میکنیم، شرط شروط و حساب دقیق بیان میکنیم که بعد مورد اختلاف و جیب نشه. بعد حضرت فرمود که شما فکر نکن که حالا بر شما ثواب بینید، شما وقتی رفتی حج از طرف اسماعیل انجام دادی، این حج برای اسماعیل هست چون پولش اسماعیل داده دیگه، برای تو هم که زحمت کشیدی، بدنت را در این مسیر به زحمت انداختی، نه برابر اون هست. لذا میگن در هر حجی برای نایب نه قسمت هست، برای من و به یک ثواب هست. نه اینکه از ثواب منوبند برمیدارم به نایب میدن، این اشتباه نشه. نه اینکه یه ثواب تقسیم بندی میکنم، یعنی یه قسمت شمال منوبند نه قسم، نه، حج ثواب کامل را به اون منوبند میدن، اون میرید پیکارش. خداوند از تفضل خودش به این نایب هم که زحمت کشیده نه برابر اون ثواب میده، چنان نه تا حج انجام داده باشه. خب این قسمت اول. احتمال دوم این است که، یعنی صورت دوم این است که شخص حجی را خب صورت دوم این مسئله این است که شخص در حقیقت میخواد که این چیزی پیدا کنم، آقای زار اشکال کرد. چرا نمیاد؟ دای شما رو بده. خب این یک صورت. صورت دوم این است که برای خودش انجام بده، برای خودش انجام بده، بعد ثوابش را هدیه بکند برای اون افراد. اینم روایت داره بدش، روایتش اینه که در کتاب مدار مرحوم شیخ مفید صفحه 207 است که روا اصحابنا عن بعض العلماء من اهل البيت عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي ركعتين او يصوم يوما او يحج او يعتمر او يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد الائمه عليهم السلام ويجعل ثواب ذلك لوالدي او لاخ له في الدين فيكون له على ذلك ثواب فقال ان ثواب ذلك يصل الى من يجعله من غیر ان ينتقص عليه من اجره شيء. خب اینجا میگه که من سوال کردم از امام علیه السلام، فردی دو رکعت نماز میخونه یا روزه میگیرد یه روزی، یا حج به جام میاره، یا عمره انجام میده، یا رسول خدا را زیارت میکند، یا زیارت امامی میره، و ثواب این را برای پدر مادرش قرار میده یا برای یک برادر دینی قرار میده، آیا این امکان داره؟ این درسته؟ امام فرمود که بله، ثواب این اون آقایی که قرار داده میرسه، بدون اینکه به اصطلاح از اجرش کم بشه، یعنی به طور کامل و وافی این ثواب اون میرسد و مشکلی از این ناحیه پیدا نمی کنه. خب در اینجا در مسئله 407 صفحه 279 در اینجا میفهمد و اذا حج الانسان عمن یجب علیه، مسئله 407 و اذا حج الانسان عمن یجب علیه الحج بعد موته تتوعا منه بذلك فانه يسقط عن الميت بذلك فرض الحج. مثلا این است که اگر من برای شخصی رفتم، مثلا برای پدرم نیت کردم حج مستحبی انجام بدم، ولیکن در واقع بگردن پدر من حج واجب بوده و انجام ندادم، من حج استحبابی نیت کردم، اما طبق این مسئله میفهمه که از گردن اون میت اون واجب ساقط میشه و این خیلی مسئله راهگشا هست که شبیه هم داره، حالا اون شبیهش هم صحبت هایی هست با این که اگر شخصی مثلا رفته حج مستحبی انجام داده، نیت مستحبی کرده ولی خبر نداشته که مستطیه، تفحص نکرده بود که مالش که مستطیه، ولی در واقع مستطی بوده و حج برش واجب بوده، آیا این کافی هست یا نه؟ بعدی از محشین دیدم که میگن کافیه، شاید ریشش همین مسئله باشه. حالا در هر حال گرسه تفاوتی داره در این که ما دلیلی برای این مسئله روایتی من برخورد نکردم، شاید این از این باب باشه که در حقیقت اشتباه در مصداق تطبیق. مثلا اگر من رفتم در مسجدی فکر کردم آقای زید امام جماعت، اقتدا کردم به عنوان آقای زید، بعد معلوم شد آقای عمر بوده، اونطور آقای عمرم در نظر من عادله، میگن اشکالی نداره، این باب اشتباه در تطبیق داره، شما فکر میکردی زید عادل میخواستی اقتدا بکنه دیگه و فرقی نمیکنه. این نوع چیزها در فقه داری، این نوع مسائل در فقه داری. در ما نهلوی این شخصی که الان رفته است تصورش این بود است که او حج واجب بگردن نداره دیگه، اگر میدانست و حج واجب به گردن دارد در حقیقت چیکار میکرد؟ نیت وجوب میکرد، چون در درجه اول وجوب نمیخواد از گردن او ساقط بکند، این آقا چون تصور کرده او وجوب به گردنش نیست، از این بابت دیگه کرده، و الا اگر میدانست کنه در واقع نیت کرده اونی که به گردن او هست، اونی که او بیشتر دوست داره به دردش میخوره، خب خبر نداشت، فکر میکرده این استحباب بیشتر بود، ولیکن معلوم شد که نه، این بیشتر فرضش بوده. از این باب ما میتوانیم درست بکنیم که در واقع مشکل پیش نیاد. خب تا اینجا بسه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.